میتونه هر فرد رو به عنوان یک مورد خاص شناسایی کنه، مسیر آموزش خاصی رو برایش طراحی کنه، نقاط ضعف و قوت فرد رو شناسایی کنه و به بهبود عمل کردش در یادگیری کمک کنه. دوم، تسهیل در فراگیری مهارت‌های تجربی و عملی هستش.
بله.
یعنی در آموزش‌های مهارت عملی و فنی و کارهای دستی که نیاز به تمرین و تجربه هستش، با شبیه سازی شرایط واقعی و محیط‌های مجازی فرد میتونه تمرینات خودش رو بدون آسیب به دستگاه‌ها و یا تجهیزات واقعی انجام بده و این آزمون و خطا به یادگیری بهترش کمک میکنه.
بسیار عالی. سوال کوتاه میپرسم، شما حالا بله و خیر بگید چون بحث حقوقی هم هست، میشه اون قوانینی که در اتحادیه اروپا تصویب شده، چون ما تو بحث قوانین عقب هستیم و میدونم که احتمالا شما هم تایید کنید یا رد کنید، قوانین کشور ما خیلی برگرفته از کشور فرانسه هم هستش، میتونیم اونها رو بیاریم و ایرانیزه بکنیم متناسب با کشورمون؟ این اصلا کار خوبی هست؟
قطعاً.
برای اینکه سرعت رو ببریم بالا و چرخو از اول اختراع نکنیم.
قطعاً میتونیم همچین کاری بکنیم، با دکترین این حوزه میتونیم مشاوره کنیم، مشورت کنیم و قوانین مدونی رو برگرفته از قوانینی که حالا از قبل هم تعیین شده در کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه واقعا میشه ازش استفاده کرد و اینم یه خورده احتیاج به زمان کوتاه داره.
بله بله، بسیارم عالی. آقای دکتر سیرتی، یه سوالی مونده بود بعد از شما بپرسم. بحث دیتا هست و یعنی فارسیش رو بگیم داده و داده کاوی، این داده ها چون هوش مصنوعی اینجوری، حالا من اگر شما تصحیح بفرمایید خوبه، هوش مصنوعی هایی که در دسترس عموم هست، اگر اینجوری بگم، اینه که در فضای بستر اینترنت میره داده هایی که وجود داره رو بررسی میکنه و از اونها یک حالا جوابی به شما میدهد تا بعدم در صنایعی که هوش مصنوعی به صورت تخصصی ساخته میشه، این هوش مصنوعی این داده ها رو چگونه میتونیم مثلا بگیم که این داده ها تمیز هستن، قابل اعتبار هستن، اعتماد میشه؟
یه چالشی که در اکثر شرکت ها در واقع در بکارگیری هوش مصنوعی با مواجهن، سه تا چالش وجود داره. یکیش داده است که فرمودی، دومیش افراد، سومیش کسب و کاره. یعنی داده ها از نظر کیفیت، کمیت، تخصیص برچسب به داده، قابلیت توضیح و تفسیر، یادگیری در واقع اون بحث یادگیری ماشین یا سوگیری، در واقع خیلی مهمه که این داده ها بررسی، مورد بررسی قرار بگیره. قطعا هوش مصنوعی توی در واقع ریسرچرها و موتورهای جستجویی که وجود داره اجازه نمیدهد که داده های کثیف پابلیش بشه و منتشر بشود. اکثر موتورهای جستجویی که یا حالا چه سازمانی یا شرکتی داره تولید میشه یا کشور دیگه، اکثرا به این صورت هست و حتی پیام رسان هایی که رو سیستم های صوتی داره کار میکنن که شاید دو سه سال پیش هر سیستم صوتی رو، هر صوتی رو پخش میکردن، الان اومدن از هوش مصنوعی داره استفاده میکنن که مدیریت بکنن اون بحث صوتی رو و همچنین تکست و اینها رو. دومی موضوعی که چالشی که هست اگه از داده گذر بکنیم،
بله،
اون افراد هست. یعنی ما اطلاعات محدودی از کارمندانی رو داریم که چه ظرفیتی دارن، که این نیاز هستش که این اطلاعات جمع‌آوری بشه، حالا چه تخصصی تو حوزه هوش مصنوعی چه حوزه‌ای دیگه. کمبود متخصص در حوزه هوش مصنوعی هست
در کشور چالشه. خودمون،
بله، در کشور، بله، خودمون.
راهکاری برای این هست آقای دکتر؟ من مثلا چون خودم به هر حال تو این حوزه فعالم، سال 2021 اگر میلادیش رو بخوام بگم، کشور امارات فراخوان داد 50,000 تا فرد دارای توانایی تو این حوزه رو جذب کنه. ما چی کار کردیم؟
الان هم تو این حوزه اقدامات خیلی خوبی شده تو حوزه حالا دانشگاهی و وزارت علوم. شاید مثلا سال 93-94 همین کسب و کار هوشمند که ما بیایش رو صحبت میکنیم، که حالا من خودم اولین فارغ التحصیلش هستم، الان نگاه میکنیم تو تمام دانشگاه ها الان رشته ای به نام کسب و کار هوشمند اومده، چه تو حوزه دکترا چه حوزه ارشد. هوش مصنوعی هم که سالها بوده، دانشگاه ها و دانشگاه معتبر داخلی داره از این ظرفیت استفاده میکنن، چه حضوری چه آنلاین. ولی خب قطعا نیاز هستش که بتونن اون مباحث مالی و انگیزشی رو در واقع بتونن داشته باشن. یه موضوع دیگه هم در خصوص کسب و کاره که،
بله،
میتونه انگیزه بده که اون اساتیدی که تو این حوزه هستند بتونن انگیزه پیدا کنن که بتونن بمونن، که اکثرا اون عدم تطابق کسب و کارهاست. افراد اکثرا تو جاهایی توی پوزیشنه هستن که عدم تطابق شغل و پست ما میگیم،
بله،
عدم تطابق کسب و کارها یا ارزیابی ارائه دهندگان، اون چالش یک پارچه سازی که وجود داره که باید اون یک پارچه بشه و سایر مسائل قانونی که دوست عزیزمون بهش اشاره کردندم، در واقع اون چالشی هستش که توی حوزه کسب و کار هست. حالا من نمیدونم وقت دارم که اون چالش ها رو من ابتدای برنامه گفتم، فرصت کسب و کار استارتاپی اینا رو من در واقع مباحث خیلی موضوع خیلی جذابیه.
حتما ما با شما حتما خواهیم بود. حدود 20 دقیقه دیگه هم این برنامه زنده پخش خواهد شد. همچنان یک فاصله کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و بعد برگردیم. همچنان شنونده برنامه نوسان هستید با موضوع چالش‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد کسب و کارهای نو، ظهور و ارتقای آموزش در سطح کشور. اجازه بدید یک بار دیگه سوال پیامکی را براتون بخونم. از شما پرسیدم بزرگترین چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی چیست؟ گزینه یک، کاهش امنیت اطلاعات. گزینه دو، نبود قوانین مناسب جهت توسعه. و گزینه سه، عدم استفاده بهینه در صنایع. که پاسخ مورد نظرتون رو لطف فرمایید به سامان پیامک 30035 برای ما ارسال بکنه. چند تا از پیامکارم بخونم. 913 4 رقم آخر 2480 گزینه 1، 930 48 17 گزینه 2، 915 35 17 گزینه 1، 911 17 50، 912 44 50 هر دو گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی عدم استفاده بهینه در صنایع. با خانم دکتر قویمی بحث رو ادامه بدیم. بحث آموزش بود، آموزش و پرورش دانش آموز و دانشجو که حالا قشر زیادی از جامعه هم هستن. راجب چالشاش هم شما هم بفرمایید، خطراتش، چالشاش.
خب اجازه بدید یه فرصت دیگر من خدمتون عرض کنم، بعد انشاءالله
بله بفرمایید،
حتما عرض میکنم. یکی از دستاوردهای خیلی مهم هوش مصنوعی در این زمینه منجر شده به شخصی سازی آموزش. این به چه معنی؟ یعنی که هر کسی با توجه به توانمندی هایی که داره، استعدادهایی که داره، میتونه آموزش رو بگیره در سطح خودش، حالا هر سطحی از سطح بالا، پایین و متوسط. و یکی از دستاوردهای خیلی مهم هوش مصنوعی هستش و اینکه این باعث میشه که آموزش رو بتونیم زنده نگه داریم.
بله.
بعد و آموزش بهتر و با کیفیت و با بهره‌وری بیشتر، هزینه کمتر و زمان کمتری رو برای ما هوش مصنوعی رقم میزنه.
یعنی من فکر میکنم که حتی میشه، حالا آقای دکتر سیرتی هم میتونن تایید بکنن، آیا اصلا همچین توانایی وجود داره، مثلا بر اساس شخصیت هر دانش آموز به هوش مصنوعی بگیم و بعد یک احوالاتش رو حتی گزارش بدن، میشه چون
بله.
بارگذاری کرد
بله.
و بعد اون بیاد به که برای این دانش آموز مثلا ما یه همچین آموزش هایی رو بدن.
دقیقا همین هستش. حتی این هوش میتونه که بچه هایی که دارای مشکلات هستن از نظر رفتاری، اخلاقی بله. و روانی اینها رو شناسایی کنه و پیشبینی هایی رو براشون داشته باشه، با کمک خانواده و مشاورایی که هستن براش مسئله یابی و حل مسئله داشته
باشه. بله. حالا چیزی که من در حوزه آموزش میدونم اینه که ما حالا شاید الان بهتر شده بشه شما تایید کنید، تو کشور ما این شکلیه که اگه مثلا یکی نمره ریاضیش مثلا میشه 15، بعد هنرش میشه 20، این بچه رو میفرستن کلاس ریاضی که ریاضیش بشه 20، در صورتی که استعدادش هنر هست.
بله درست میفهمید.
و فکر میکنم بشه مثلا با ساده ترین اقدامات اینه که خروجی آموزش اون فرد توی 5 سال ابتدایی رو حتی به هوش مصنوعی داد و تحلیل کرد و بعد اون بگه که این فرد در مقطع متوسط کجا بره.
بله این خیلی قشنگه. الان اگر در مدارس اجرا بشه واقعا خروجی خوبی میتونیم داشته باشیم. متاسفانه به این نگاه قشنگ هنوز
این مسئله خانم دکتر بار اقتصادی داره. به هر حال استفاده از نخبگان هوش مصنوعی درست آقای دکتر هزینه بر هستش و یه بار بارش میفته رو دوش آموزش و پرورش، باید دوباره حالا احتمالا یه سامانه‌ای بسازن و شاید یه سری مدرسه های خصوصی این وسط بیان و سرعت رو ببرن بالا. به نظرتون این هزینه آموزش رو بالاتر نمیبره؟ و حالا تو بحث آموزش ما اختلافی
خب چالش ها هست در واقع،
کی باید این رو اصطلاحا رفع و رجوع بکنه؟
به دولت برمیگرده و آموزش و پرورش دیگه، که متاسفانه تقبل نمی‌کنن این قضیه رو.
شما نظرتون چیه؟
میشه در واقع از مدل‌های درآمدی برای حوزه آموزش استفاده کرد و هر بازیگر و پلیری که در واقع مشارکت می‌کنن، چه استاد، چه دانشجو، چه شرکت، چه مؤسسه، یک سهمی در واقع داده بشه که بشود در واقع اون در اون هزینه اقتصادی رو تامین کرد. یه استارتاپ هایی که توی کشورهای دیگه اومده، من چون میخوام مرتبط با همین
بله بحث اقتصادی هم هستن، بله
خیلی جالبه که در واقع اومده از مدل درآمدی حق اشتراک استفاده کرده، خب هم درآمد از اونجا کسب کرده، اومده در واقع از طریق هوش مصنوعی دانش آموزان در حین خواندن ارزیابی کرده و متناسب با رفتارشون، متناسب با علاقهشون براشون نسخه پیچید، یعنی کاملا در تایید صحبت جناب علی و خانم دکتر هم کسب درآمد صورت گرفته، هم ارزیابی رو در واقع سیستم انجام داده. حالا ما معمولا میگیم شخصی سازی کرده دیگه، یعنی متناسب با اون اومده بر اساس منابع، بر اساس ظرفیت، بر اساس دانش آموز و اون حل مسئله که صورت میگیره، که ما کسب و کارهای استارتاپی رو میگیم، میگیم استارتاپ ها اومدن یک چالشی رو حل بکنن.
بله
این چالش تو حوزه‌های مختلفی وجود داره، بلویژه توی حوزه
این کسب و کارهای. حالا من هست تلاش کنم فارسی هاشم بگم که شما خیلی این کلمات رو کار می‌برید، کسب و کارهای نوآورانه. میشه مدل درآمدیشون اینجوری باشه که ببینید این دانش آموزا و دانشجویان خیلی فعال هستن و وبگردی زیاد میکنن، مدلشون اینجوری باشه که از این ترافیکی که ایجاد میشه مثلا اون کسب و کار منتفع بشه.
بله قطعاً. الان ما مثلا 19 مدل درآمدی داریم، من تو کتاب خودم بهش اشاره کردم.
بله
حالا غیر از اون حق اشتراک،
یعنی پیشنهاد خوبیه.
بله مثلا نفر که میاد یک داده ای تولید میکنه تو کشورهای دیگه به این صورت هست، یا وبگردی که انجام میده، همونجا میتونه به صورت آنلاین درآمد خودشون پولش هم دریافت کنه، مثل اسنپ الان. بله. هر کی که میاد مثلا مسافر سوار میکنه آنلاین، شما میبینید که باهاش شب تسویه میکنن.
بله
راحت میشه به صورت مثلا ابری، به صورت که این داده ها همون موقع بگن مثلا این دانش آموز این کارو کرده، این داده رو تولید کرده، این وبگردی رو انجام داده، منتفع کنه. یعنی همونجا در واقع بیاد، این باعث میشه که اون بحث اشتراک پذیری و دیتا شیرینگ و در واقع تولید داده که ما صحبت میکنیم، پیام رسان ها داده داخل خارجی میگیم که آقا سرور ملی داده ها ام بعد باشه، داده ها داخل باشه، این داده ارزش داره دیگه. این داده بر اساس حالا سنین مختلف تولید میشه، هم اونا منتفع میشن، هم سیستم در واقع از این داده ها منتفع میشه. و خیلی مدل ها، مثلا شما حساب کنید، حالا یکی حق اشتراکه، میتونه مثلا تبلیغات باشه.
بله.
میتونه فروش مستقیم باشه، شما کتاب داری، رفرنس داری کتاب، یعنی این کار انجام بشه در کنار اون مسائل حقوقی و مالکیت معنوی و
اینا باید
ساخت و این که ما نفوذ حق هم داریم دیگه. من یه اشاره میخواستم بکنم رو بحث اون امنیت، اون چالش یکیش مثلا بحث اون حق و حریم خصوصی که دوست عزیزمون ابتدا اشاره کرده. یعنی اگه این داده هایی که تولید میشه، اطلاعات شخصی افراد، کتاب اینا هست، باید در اون امنیتش هم حفظ بشه و زیر ساختش هم تعمیم میشه.
بسیار عالی. خانم دکتر یه بحثی با شما نیمه تموم موند، بحث آموزش و پرورش رو بردید و حالا به نوعی وزارت علوم که در سطح بالاتری هست، فرمودید که حالا اونها مسئول هستن. شما به عنوان کارشناس اگر که درخواستی داشته باشید، به هر حال دولت هم تقریبا نوپا هست، چه درخواستی داری؟ و اینکه اصلا خود شما عزیزانی که فعال هستید تو این حوزه اقدامی کرده این، یا مثلا اول یه طرح آماده کرده، یعنی دولت بگه من آمادم، میشنوم، بیاید جلو، من پای کار هستم، اقدامی شده است، درخواستتون چی از اونها، تسهیلگری چگونه انجام بشه؟
درخواست این هستش که توجه بشه به همه اون استعدادها در تمام مدارس. بس این که چالشی که هوش مصنوعی بر ما ایجاد میکنه، بس همون بار مالیش هست که شما بهش اشاره کردید. این مؤسساتی که توان مالی دارن
بله.
دستشون بیشتر باز هستش، به ابزارهای هوشمند دسترسی بیشتری دارن، اونا خب قاعدتا پیشرفتشون بیشتر از بقیه مؤسسات آموزشی هستش. اینه که من فکر کنم یه هزینه بسیار سنگینی داشته باشه و دولت تقبل نخواهد کرد.
بله البته حالا میشه
این باید خصوصی سازی باید باشه با توجه به حجم هزینه‌ای که در بر داره.
بله حداقل میتونیم بگیم که دولت از طریق بانک‌های عامل مثلا تسهیلگری بکنه، یه راهکارهایی ایجاد بشه که وام ها به هر حال دانش بنیان هم هستن دیگه، وام های بلند مدت حالا با بهره کم یا بدون بهره در نظر گرفته بشه، چون نیاز کشور هست و
نیاز هست، ولی باز همه رو در بر نمیگیره، باز میمونه اون مؤسساتی که واقعا هم دنبالش هستن، هم پیشرفتن، هم تمکن مالی بالا.
بله این اون روی خطر
نکشه. یه سری محروم میمونن قاعدتا، چون الان هم تو بحث آموزش معمولی و مدارس غیر دولتی که ما داریم به اینی داریم، ما هم میبینیم هم حسش میکنیم.
بسیار عالی. آقای شکوینیا، حالا یواش یواش دیگه به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، جمع‌بندی شما رو هم بشنویم و اینکه در ادامه بحث با خانم دکتر شما هم بفهمید، در چون شما حوزه آموزش مهارتی هستید، آیا اینها در آموزش مهارت هزینه بر هست؟ اقدامی شما اصلا کرده اید؟ شما همکارانتون رئیس انجمن هستید به هر حال.
من یادم چند سال قبل ما در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور به دنبال سیستم مهارت آموزی کشور آلمان بودیم، دوال آلمان، یعنی در حین آموزش افراد بتونن در محیط واقعی کار هم کار بکنن.
بله.
و این اتفاق در کشور آلمان داره میفته. ما خب زیرساختایی رو ایجاد کردیم که تو کشور خودمون این آموزش‌های مهارتی رو داشته باشیم، یعنی همزمان فرد بتونه تجربه کارهای مهارتی و آموزش مهارتی رو در محیط واقعی هم داشته باشه. حالا با توجه به اینکه هوش مصنوعی الان به وجود اومده، ما میتونیم از این فرصت به نحو احسن در این خصوص استفاده کنیم، یعنی بیایم تمرینات افراد رو در محیط‌های مجازی طراحی بکنیم توسط هوش مصنوعی و بهشون اجازه بدیم این آزمون و خطاها رو روی دستگاه‌هایی که در این محیط هستش انجام بدن، و این اتفاقیه که به نظر من برای ما بسیار میتونه مفید باشه
و این خودش هزینه ها رو هم کاهش میده.
بله قطعا هزینه ها رو
کاهش میده، فردی که مهارت یاد میگیره بهتر یاد میگیره، سریعتر یاد میگیره، درسته؟
دقیقا همینطور هستش. این رو باید خدمتتون بگم که هیچ گریزی نیستش از استفاده از هوش مصنوعی برای پیشرفت در آموزش کشور. اگر بخوایم در دنیای امروز و فردا رقابت کنیم و باقی بمونیم و سطح مهارت‌های فردی و حرفه‌ای جامعه‌مون رو بالا ببریم، باید از این تکنولوژی بهره برداری کنیم، قوانین مدونی براش تهیه بکنیم.
مخاطبتون از... الان دیگه مجلس و دولت و قوه محترم قضایی هستش.
بله از نیروهای متخصص در این حوزه استفاده بله. کنیم، زیرساخت‌هاش رو آماده کنیم. البته همکار عزیزمون دوستمون فرمودن که زیرساخت‌هایی وجود داره، ولی به نظر من خیلی بهتر هم میتونه بشه و باید الزام بشه که زودتر ورود بشه در همه فضاها، دانشگاه‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها، و از این فرصت به نحو خوبی برای پیشرفت امور آموزش استفاده بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر سیرتی. بخش پایانی صحبت‌های شما رو هم دو تا دقیقه بشنویم.
یه اقدام خیلی خوبی رو قبلا مدیریت شهری انجام داده بود که اومده بود در قالب فرهنگ سراها این خانه آموزش و خانه فناوری رو در واقع به هم ترکیب کرده بود. خب 13-14 تا خانه بوده اونجا یا توی سراها. من به نظر من نیاز هستش که ما بیایم در واقع محله به محله، خونه به خونه این آموزش باید داده بشه.
بله.
آموزش فهم فرهنگ، چون ما وقتی صحبت از آموزش میکنیم یعنی آموزش و فرهنگ سازی،
اصلا کلا یه فناوری باید به نوعی فرهنگ استفادهش هم باشه.
دقیقاً که بیا تو این ظرفیت. بله. حالا اساتیدی که تو یک محله وجود داره بیان در واقع این در اختیار محله دیگه قرار بدن، بعد اونجا بیان از فضای مجازی استفاده بکنن، یک حالا مدیر کاربری وجود داشته باشه، یه سری اقداماتی انجام شد. لازم هستش که با توجه به رشد سریع در واقع کسب و کار و هوش مصنوعی این کار انجام بشه. موضوع دوم بحث مدل‌های درآمدی و کسب و کاری هست. ما همش فکر میکنیم که باید مثلا حاکمیت پول بده، سازمان پول بده، ولی در شرکت دانش‌بنایی که جناب علی فرمودید اکثرا مدل درآمدی وجود داره، کسب و کار که میتونه سازمان‌ها رو منتفع کنه. این مدل درآمدی ما همش میریم سراغ رایگان، یعنی همش فکر میکنیم که چیز رایگان.
نه، پنیر مفتی فقط تو تلموشه.
بله، باید مدل درآمدی هایی که وجود داره، حالا غیر از اون بحث تبلیغات و اینا، آموزش داده بشه که این فرهنگ و این مدل و این کسب و کار و این مدل های تجارتی که وجود داره بتونن از اینها استفاده بکنن. پارک ها، نوایی نوآوری، پارک های فناوری که در واقع تو کشور هست، اینها باید بیاد کم کم در اختیار محل افراد بیان، همه استفاده کنن، نه اون صرف دانشگاهی و تو نمایشگاه ها. اینا هم بس فرهنگسازی هستش که میشه در واقع از این ظرفیت و همچنین تهدیدات رو در واقع اونجا در واقع آگاه کرد که به خانواده ها که شما هرچی رو تو این شبکه‌های اجتماعی برگزاری نکنید. الان شبکه‌ها
مختلف بر هوش مصنوعی شده، همگی درست.
یعنی الان شما وقتی می‌بینید که این داده هست، نفر فکر می‌کنه که اینو پاکش کنه، پاک شد.
خیر.
در صورتی که این داده یه جای ذخیره شده. بله.
بسیار عالی، خیلی از شما ممنونم. خانم دکتر قویمی، بخش پایانی صحبت‌های شما رو هم بشنویم و جمع‌بندی شما ان شاءالله.
بله. اینکه هوش مصنوعی یک پشتیبان 24 ساعته هستش برای دانش آموزان و دانشجویان عزیز که در هر ساعت، هر موقعیت و هر مکانی که باشن میتونن از محتوای اون استفاده کنن و برشون قابل دسترسی.
این خانم دکتر خطرناک نیستش؟ چون من میدونم که دانشجو دانش آموز میتونه تکالیفش رو بارگذاری بکنه.
توی چالش ها باید گفته
همین
میشه.
چون دیگه پایان برنامه هنوز وقت داریم دو دقیقه. اگر میتونید
توی چالش ها هستش دیگه که واقعا این برای دانش آموز رو به یک فرد تقریبا منفعل
بله.
بدل میکنه، بعد دیگه از معلم اینها کمک نمیخواد، به راحتی تمرین ریاضی شرف رو میده به سیستم براش انجام میده و خودش دیگه هیچ فعالیتی نداره.
پس این هم یکی از بحثایی که
یکی از چالش های مهم میشه،
باید حتما فکر بشه. این دیگه رسما هم آموزش پرورش، هم سازمان آموزش فنی حرفه‌ای، هم وزارت علوم باید یه فکر اساسی براش بکنن. حالا حتما راهکارهایی هستش که بشه جلوش رو گرفت، ولی به هر حال خطر آفرین هست. خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز. شنونده برنامه زنده نوسان بودید، دوشنبه 5 آذر 1403، با موضوع چالش ها و فرصت های هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد کسب و کارهای نوظهور و ارتقای آموزش در سطح کشور با شما صحبت کردیم. امروز داخل استودیو در خدمت آقای دکتر مسعود سیرتی بودیم، پسا دکترا و دکترای تخصصی کسب و کارهای هوشمند، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس کارگروه هوشمندسازی مرکز تعالی اینترنت اشیا آسیا و اقیانوسیه. دیگر کارشناسمون سرکار خانم دکتر فاطمه قویمی، ایشون دکترای علوم ارتباطی و کارشناس هوش مصنوعی در حوزه آموزش، و جناب آقای شکوینیا، ایشون هم کارشناس هوش مصنوعی و فعال آموزش مهارتی هستند و ما را همراهی کردن. امیدوارم هر جا هستین شاد و خرم باشین. مراقب باشید که هوش مصنوعی دیگه، نمیگم از رگی گردن ما نزدیک داره، دیگه اصطلاحا همه چیز رو در بر گرفته. هم ازش استفاده بکنید، هم مراقب تهدیدهاش باشید. شما رو به خدا می‌سپارم، خدا نگهدارت.
از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. ایران یک ماهواره بر با فناوری بالا را با موفقیت آزمایش کرد. خیلی خبر خوبی بود که همه را خوشحال کرد.
آنچه مشاهده می‌کنید لحظه پرتاب نخستین ماهواره نظامی سپاه پاسداران است. ماهواره‌ای که تو دقایقی دیگر و با استقرار در مدار زمین مهر تاییدی بر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
تفاوتی با کارهای گذشته داره. پیشران اون در واقع از نوع ترکیبی سوخت مایع و جامد هست. طبیعتاً فقط ابرقدرت‌ها این توانمندی رو دارن، چند تا کشور بیشتر نیستن و بقیه مصرف کننده این فناوری هستن و امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره و ما حتما باید جایگاهمون رو در فضا به اصطلاح پیدا بکنیم.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم، آنها چیز دیگری می‌گویند.
امیدوارم رژیم ایران به این خواست مردم ایران احترام بگذارد که اولویت را به اختصاص منابعش برای امنیت و سلامت مردم بدهد، نه کارزارهای جهانی ترور.
فعلا توان این که موشکی رو بفرستن و ماهواره‌ای رو در مدار قرار بدن رو دارن.
مصوبه شورای امنیت از ایران خواسته دست به چنین آزمایش‌هایی نزنه.
آزمایش قدرتی در مقابل بازیگران دیگر. از این رو چنین کاری بیش از همه در چارچوب تنش بین ایران و آمریکا دیده می شود. اینکه پول فعالیت‌های سپاه چرا خرج مردم نمی شود و اینکه این فعالیت‌ها خلاف اراده جهانی است.
سپاه پاسداران که ما سازمانی تروریستی معین کرده ایم امروز یک موشک پرتاب کرد. من فکر می کنم حق هر کشوری است که به سازمان ملل برود و ببیند که آیا این کار سپاه با مصوبه شورای امنیت همخوانی دارد یا نه. به نظر من اصلا همخوانی ندارد.
برای کشورهایی که نگران پیشرفت‌های نظامی ایران هستند، مسئله اصلی قابلیت موشکی ایران است.
وقتی ایران برای اولین بار یک هواپیمای جنگنده به نام کوثر را رونمایی کرد، افتخاری در صنعت هوایی ایران ثبت شد.
کوثر جنگنده رزمی آموزشی ماست. به تولید انبوه رسیده است از سر تا دم.
به ساخت و تأمین هیچ یک از این قطعات به خارج کشور وابستگی نداریم. در واقع اومدیم از رادار پیشرفته چند منظوره کنترل آتش در این هواپیما استفاده کردیم که بومی کشور خودمون هست.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم حرف دیگری می‌زنند.
شما باور میکنید کشوری که توانایی تولید کارت ملی و قوطی رب گوجه و بطری آب معدنی رو نداره جنگنده بسازه؟
کارشناسان اما در خصوص نحوه ساخت و توانایی این جنگنده تردید دارن.
شما اگر به این هواپیما نگاه بکنید به راحتی میتونید ببینید که این هواپیما یک فروند F5F یک هواپیمای آمریکایی هستش.
این نوع خبر رسانه‌ای که می‌خواهد همه موفقیت‌ها را به شکست تبدیل کند، شبیه یک عملیات ضرب در ریاضی است که یکی از اعداد صفر باشد. به این شگر در رسانه شروع صفر می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
در ریاضی صفر ضرب در هر عددی مساوی صفر. شروع صفر دقیقا به این معناست که رسانه ذهن مخاطب رو مرتباً با صفر ضرب میکنه، یعنی همه چیز تهی و منفی میشه و هر نوع اقدامی هم صورت بگیره ذهن با شروع صفر شروع میکنه. پل ساخته میشه، شروع صفر تو ذهن مخاطب میشه دزدی مسئولین. پل رو میاد رسانه میبره به سمت اینکه یه جایی اومدن از این پروژه خوردن. از کل عظمت پول اونجا چون با دوزی هم ویروس کرونا اومده، واکسن داره ساخته میشه، یه تعداد آدمه با میشن میرن توی ارمنستان واکسن بزنن. اینا میگن ها ببین واکسن ساخته شده در ایران ها، برکت اومده، فلان اومده، بهمان اومده، اما مردم با میشن میرن ارمنستان واکسن بزنن، همه پاشید برید اونجا. پس همه این کار برکت دوباره میاد به ناتوانی مسئول، ناتوانی بیعتمادی مردم، ضرب در صفر میشه. ارمنستان میشه اوکی، در حالی که تو ارمنستان 8% بیشتر واکسن نزدن، خودشون اعتقادی به اون واکسن ندارن، ولی اون میاد ضرب در صفر میبره به سمت حرکت جدید که اون حرکت جدید هدف گذاری ارمنستان میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، تو این فرصت برنامه ترنج رو میشنوید با موضوع نقش روحیه بسیجی در کارآمدی خانواده و جامعه.